بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر المیزان جلسه 403 مورخ 22 آذر ماه 1401. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در سوره بقره به کلمه‌های ششم تا بیستم رسیده بودیم. بیان علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه گفته شد، نوبت به بیان مختار رسید. آیه ششم و هفتم از بیان مختار در باب کفار، اون هم کافران متسلب، گفته شد. بعد از اون رسیدیم به منافقان از آیه هشتم تا بیستم، تا کنون تا آیه سیزدهم رو بیان کردیم. به توفیق الهی در روز گذشته بحث سفها رو مطرح کردیم. در باب سفها ما انشاءالله این قاعده باشه، یعنی هر وقت اگر، چون دیدم برخی از دوستان سوال کردند اینها، من از این جهت میگم هر وقت اگر احیانا توضیح مفصل نمیدیم، معناش این نیست که این بحث ها رو نباید داد یا این شیوه رو قائل نیست. اصلا همین شیوه رو قائلیم که اولا باید معنای به اصطلاح کلمات، معنای جملات به دست بیاد، بعد تفسیر روی بده. مثلا در مورد فساد ما به سرعت گذشتیم بحث مفسد و فساد و صلاح، ولی در جای خودش باید توضیح مفصل داد در باب فساد، اصل هویت فساد چیه و فساد افساد. لذا ما اونجا فقط به طور خلاصه گفتیم حقیقتا صدق فساد میکنه، صدق فساد که از حالت طبیعی در میاد، اعتدال داره، همینقدر گفتیم گذشتیم. ولی در جای خودش باید بحث‌های لغوی دقیق، ما شیوه کار لغوی رو الحمدلله گفتیم که چی کار باید کرد و چقدر اعتنا میکنیم به کتاب‌های لغت و خودم اون مقداری که ما حاصل به دست میاریم. تو بعضی از جاها این اول نمیتونم هر جا بیستم، الان دیروزم که بحث سفها رو کردن خیلی زود گذشتیم، نمیخوام الان بحثشو بکنم، ولی یه وقتی که مثلا برسیم و من یرغب و هم ملت ابراهیم الا من صفح نفس، اونجا که صفحات معنا دیگه مرکز ثقل بحث میشه، سلطان بحث میشه، اونجا شاید اصلا بیسیم بحث لغویش هم میکنیم، باید هم بکنیم، چون باید توضیح داد. معنا صفحات رو به سرعت توش یک کم عقلی که بوده، کم خردی، بی خردی اینا گفتم، ولی اصلش توضیح مفصل داره، برای من واضح هست مسئله. مثلا آیه‌ای که هست در مورد که اموال دست سفها نباید باشه، اون توضیحاتی که همش هست، یعنی بنده این موقعی هم که داشتم دیروز نتون میگفتم تمام آیات صفحات رو نگاه کردم، نه یعنی نکردم و بعد اینجا شروع کردم، معنا اینجا میدونم مسلمن به هم، یعنی اینا هضم نمی کنیم ما، ولی یه چیز هست همه رو بیاریم جلوی صحنه قرار بدیم یک کمی فضا رو به هم میزنیم. معنا فضای منافقینش برای من مهمه، فضای بحث نفاق، چون سلطان بحث اینجا رو میستم بحث نفاق، اون حال هوار درست میکنم، ولی بقیه رو نمیتونیم زیاد بیسیم، اگه بخوام بیسیم خیلی ما رو درگیر میکنه. ولی خلاصش اینه، صفیح اگر بخوام خوب بگم یک نوع به اصطلاح گنگ مغزی، من تعبیری که خودم براش تعبیر بگم گنگ مغزی، آدم گنگ و کند مغز رو میگن صفیح، که زیر سر کم عقلیه، یادتون باش زیر سر خلل در عقله صفاحت. این رو از لغت انشاءالله بعدا براتون در میارم، الان نه. و بر اساس این لذا ما میتونیم تمام مضامینی که به فضای عقل میخوره، که خود این یک کاریست، ولی در این حال یقینا صفاحت با جهالت، یقینا صفاحت با بسیاری از تعابیر مشابه جدا میشه، ما از جهالت هم استفاده کردیم، از بحث عقل در برابرش استفاده کردیم. یقینا تک تک اینها از لغوی هر کدوم، مثلا تو صفاحت یک نکته هست یقین دارم که توی مسئله جهالت نیست، جهالت و سفاهت به لحاظ اون لطفش که توش عقل نیست شریکن، ولی صفاحت چیزی داره تو جهالت، ما اینا میفهمیم، ولی الان قرار نیست ما همه رو اینجا، اما یقینا قابل استفاده است چون نکتهش کم عقلیه. اون نکته ای که بی خردی رو حذف نکنید از صفاحت، توضیح دادم دیگه، باز دیگه نمیستم. الان خواستم این بحث رو داشته باشید و این لطف کاره و بحث لغوی اتفاقا پشت صحنه خوب دار تا درست نشه، کسی درست نکنه. من دیدم بعضی آقایون صفیه رو گفتن سبک مغز، میدونم میشونم به چی میخوادشون، ولی لفظ سبک مغز رو کار میبری، سبک مغزی یک نوع گهگاهی بازتابهایی داره تو زبان فارسی که این نیست. من برای همین ادبیاتی که انتخاب کردم آدم گنگ و کند مغز اینجوری تعبیر کردم، دقت میکنید؟ میدونم یه جور کسی میتونه بگه منظورم از سبک مغزی یعنی کند مغزی، میتونم میفهمم تو اونجا هم میتونه اینجوری بگیشون، ولی واقعیتش اینه. بعضی از اینها بازتابای دیگه هم داره، میخوام یه بازتابی نداشته باشی که از اون فضای صفاحت در بیار. صفاحت و صفیح که گفته میشه توش یک نوع گنگی و کندی مغز، کندی نفس و جان، به دلیل چی؟ به دلیل به اصطلاح بیعقلی، کم عقلی، کم خردی وجود داره. لذا مجنون هم صفیحه، کودک رو هم سفیه میدونه قرآن، تو توضیحی که آمده که اموال دست سفها ندید، تو توضیحی که هست، هست موارد بسیار. بحث صفحات اصلش اینه. و هر جا اگر دیدید در لغت کسی یه چیز دیگه هم یادتون باشه اصل نکته اینه، بعد میشه مصداق. مثل بحث مال، لفظ مال رو ما میدونیم معنای مال چیه، بعد مال تبدیل شد به شتر تو عرب، مال تو زبان فارسی تبدیل شد به اسب. مال که میگه مال ماله، ولی لطفی پیدا میکنه و خودش تبدیل میشه به این. اینا یادتون باشه اینا لغت نیست، اینها مصادیقی است که از روح اون اندیشه ارتکازی عرفی تبدیل شد به اصطلاحات خاص لغوی. یادتون باشه اینا رو باید در نظر بگیرید. حالا یه پیش من قبلا یادم هست شیوه رو توضیح دادم، من حتی معتقد نیستم فقط لغت دانان بگن کافیه، خود قرآن هم باید مکرر دیده بشه، این کلماتی که در قرآن پی در پی گفته میشه خود گواهه، از اینجا هم همین متن اینجا گواهه. لذا بحث دیروز ما به این خاطر بود، چون وقتی از دوستان سوال کردن و فرمودن این رو عرض کردیم. خب بگذاریم، میرسیم به آیه 14 هم. فاذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون. منافقان که عرض کردیم اون شیوهشون و منششون چیه، حقیقتا کفر در نهاد دارن و با تزویر خود رو به صورت مؤمن نشون میدن و یک کذب تزویری در کارشون هست، ریشه در بیماری قلبشون داره. اینا توضیح دادیم و گفتیم دیگه باز بر نگردیم. حالا خداوند بر اساس او چند تا چیز رو گفت، بعضی این که فی قلوبه مرض گفت اذا قیل لهم لا تفسدوا، بعد اذا قیل لهم آمنوا کما آمنوا و اذا لقوا الذین، این سه تا اذایی که پشت سر هم آمده ما دو تا اذا رو توضیح دادیم که از نوع فضا نشون میداد اینا اهل فسادن، یعنی چیکار میکنن؟ یک نوع مشکلات برا فتنه انگیزی میکنن در جامعه دینی، در حکومت دینی، در دین و اون چیزی که مربوط به خداست. و یک کار دیگه هم که میکنند اینه و میگن ما ایمان آوردیم، ولی اون میخوان اون فسادشون رو بکنن رخنه انگیزی، یک نحو خاصی منومن میکنن، ایراد میگیرن، مسائل پیش میارن، به سرعت نمیپذیرن از رسول، از دین، از خدا، از وحی، اینا نمیپذیرن و اگر میخواد باشه یک جور خلل ایجاد میکنن اینجور چیزها. لذا گفته شده اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، اونها گفتن که ما مثل صفحه ها اینجوری ایمان، توضیح دادم اینا. دو، حالا سومی که میگه اینه که بازم این به نظرم خیلی لطف داره، خداوند داره اشاره میکنه به تعبیری پشت صحنه های این منافقان که وصل به یک شیاطینی هستن، اونم داره مطرح میکنه. آیا اینجوریه؟ هنگام میگه با مؤمنان ملاقات میکنن میگن ما ایمان آوردیم، قالوا آمنا، و اذا خلوا الی شیاطینهم، با شیاطینشان خلوت میکنن، به اونها میگن ما با شما این انما نحن مستهزئون. این سبک گفتن پشت صحنه کار را مشخص کرده از منافقان که اینها همه گاهی وصل به یه شیاطین جدیتری هم از طرف منافقان، شیاطینی هم دارن، شیاطین هم تعبیرم کرده. خب یه تعبیر کرده ملاقات و خلوت کردن، مشخصه ملاقات تو صحنه های اجتماعی صورت گرفته، خلوت کجاست؟ صحنه های مخفی تری که در صحنه بروز اجتماعی نداره. خلو الی شیاطین، واضحه دیگه، یعنی جاهایی که یه موقع خودش بوده و یه نفر هیچ کس نبوده از این حرفا براش زده و پشت صحنه خودش رو لو میده و الا جلوی صحنه همش میگه من مؤمنم. اینها اولا این ایمان رو مطرح میکنه که نسبت به مؤمنان ملاقات میکنه اینجوری میگن، ولی پشت صحنه میرن با شیاطین. این شیاطین کیه اصلا تعبیر کردن؟ شیاطین که اینجا گفته میشه، ما تو قرآن یه شیاطین جن داریم یه شیاطین انس. بعضی از آیات داریم اصلا شیاطین میخوره به شیاطین جن، یعنی حتی کافران منافقان با چیزی از شیاطین جنشون خط میگیره و حتی گهگاهی شیاطین جن به اونها الغایی دارن، اونها رو نمیبینن و گهگاهی اصلا میبینند آنها رو و الغا دارن. این موارد رو ما داریم تو قرآن اومده که حتی شیاطین رو میبینند، یعنی شیطان مثلا میبینه و شیطان بهش خط میده، حالا تمثل هرچه هست درست شد اونها میشه شیاطین جن. شیاطین جن واضحه اصلا میدونی چی. شیاطین انس اینها انسانن ولی در شیطنت بی‌نظیرن، یعنی همون در جهت شیطانیش. ما این عنوان داریم شیاطین انس، در قرآن هم آمده، در به اصطلاح سوره ناس هم آمده، جای دیگه هم عنوان شیاطین انس به اصطلاح جن آمده، دقت میکنید اینا آمده. اینجا به حسب سیاق میخوره به شیاطین انس که وقتی ملاقات میکنن با مؤمنان اینجا، وقتی خلوت میکنن با شیاطینشون و این نوع سبک گفتن. من میتونم به شیاطین جن معنا کنم بگم تمثل اینا، ولی از نوع خلوت کردن با شیاطینشون از نوع کار نشون میده شیاطین انسی هن که یک دور میرن بیرون با مردم هن، با عموم مردم هن، میگم ما ایمان رو بدیم، میرن تو خونه، میرن توی پستو، میرن توی جای خلوت، اونجا که میرسن این هم چه حالتی ده. شیاطین انسه و شیاطین هم کیان اینجا الان گفته میشه، مخصوصا کی اینجا؟ اینجا اون ایام اوائل هجرته، یعنی 6 ماه 1 سال بعد از هجرت این حدود است این آیات که نازل شده. این شیاطین کیان؟ بعضی ها گفتن، حالا میگم اول اقوال رو به سرعت میگم، بعضی ها گفتن یعنی کفار که مشخص هم نکن، سران کفار، اتفاقا سران کفار بعضی ها گفتن کفار، سران کفار که مشخص نگن سران کفار مکه یا سران کفاری که تو مدینه هم هستند و پنهانند، مشخص نگن، ولی گفتن سران کفار. پس یا کفار، بعضی ها گفتن یهود مدینه، یعنی شیاطین همون یهوده. ولی سیاقی که ما از اینجا میفهمیم تو فضای اصلی هنوز صحبت یهود نیست، دلیل داره من انشالله میگم. تو یهود نوع تعاملی که خدا داره با یهود، این کجا زیاد برجسته شد به اصطلاح تضاد یهود با به اصطلاح رسول الله، باید چند سالی بگذره، من توضیح میدم انشالله برسیم به آیاتش. اونجایی که میگه ولا تکونو اول کافرن، اولین کافر شما نباشید، به یهود خطاب میکنه، اونجا از سیاق مشخصه اول داره نصیحت میشه، یعنی همون اول کاره، بعد بعدن تبدیل شده به اون چیزها که صد و خورده ای آیه اومده در موردش. به یهود زیاد الان اینجا نمیخوره به حسب سیاق، بیشتر میخوره به کفار. و شیاطین رو چرا نمیگید؟ آقا بعضی هم گفتن اصلا سران منافقان، از نوع بحث اینجا تعبیر اینجوری میکنه خلو الی شیاطین قالو انا معکم. خب منافق اگر باشه سران نفاق، اونم مثل اینه، اینم مثل اونه، هر دوشون مثل هم، هر دو هم دارن نفاق میکنن، هر دو میان تو جامعه میگن آمنا، میرن بساد خلوت میکنن میگن نه ایمان نداریم. اینجا میگه ما با شماییم، نشون میده در اعتقاد اعتقادی دارد که نفاق نیست، همون کفره، دقت میکنه ما با شماییم. این تر که میکنه لذا سران منافقان به معنایی که خود منافق باشه نیست، از سیاق در میان یعنی کافر. حالا تعبیر اینجوریه به ازا خلو الی شیاطین هم، با شیاطینشون خلوت میکنن. شیاطین حالا بر اساس این باید بشن کفار، و کفاری که از نوع بحث هم مشخصه کفاری که تو مدینه هست. کفار چرا؟ چون خلوت میکنن. مگه اینکه بگید نه اینا از اینجا پا میشن میرن برای مکه یا مکه یا میان یه جایی و اونا مثلا میشینن معمولا، ولی از نوع سیاق من بیشتر میفهمم این مهم نیست. یعنی حالا بگید کفار مدینه است یا کفار مکه است اینا مهم نیست، ولی از نوع سیاق این میشه. بله من میدونم یه همچه شیاطین یقینا با کفار مکه هم ارتباط دارن، این شیاطین هم با اون شیاطین ارتباط اون بجا، ولی الان کیه؟ میخوره به کافران موجود در مدینه که رسول الله باور نکردند و عناد شدید دارن، چون لفظ شیاطین شیاطین هم خیلی غلیظه، یعنی هم به لحاظ ادبیاتی غلیظه هم به لحاظ محتوایی، یعنی نهایت شیطنت رو داره. یعنی در واقع او کسی است که اصلا دین رو نپذیرفته، اصلا خدا رو نپذیرفته، اصلا وحی رو نپذیرفته و قرار به جد در برابرش بایستند. کفاری که گفتیم اسم بردیم اینم میشه کفار، اما کفار خیلی قدر است که میشه عنوان میده شیاطین هم، یعنی به سرات به اصطلاح سران از سران از کفار در مدینه. میخواید اینجوری معنا کنید بسیار، میخواید یهود هم معنا کنید بسیار، میخواید کفار مکه معنا کنید، سخت نیست، اینها اصلا سخت نیست، ولی به نظرم همین باعث باشه ما بحث‌های تاریخی و بسترهای تاریخی رو باید بیشتر نگاه کنیم و تو بسترهای تاریخی پیدا کنیم اون سران رو، اگر بخواد کسی کارهای دیگری بکنه باید این باشه. ولی اجالتا یک چیز هست، با اینکه نفاق دارند این منافقان این کفار رو میشناسند و بگونه ایست که مراوده دارند و خلو الی شیاطینهم، همم که میگه خلاو که میگه خلاو الا، این نشون میده مراوده دارن، نه یعنی یک دفعه یک جای با هم نشستند و یک دفعه دیدن هم دیگر را از نوع کار، یعنی اینا کسانی هستند که مراوده دارن، یعنی ارتباط به اصطلاح پنهانی بین کافر سران کفار در مدینه یا بگو آل مکه و کی وجود داره و این به اصطلاح منافقان وجود داره، ارتباط دارن که خلوت میکنه و میدانه ایشون اونها کافرن، میگه انا معکم ما با شما، ما هم کافریم، ما اصلا اعتقاد نداریم، ایمان نداریم، ما داریم پیش اینها. خب پس چرا اینجوری میگه انما، من خواهد اینا بگم انما نحن مستهزئون، ما فقط داریم استهزا میکنیم، اینو توضیح میدم ان شاء الله، فقط هم به خاطر اینکه انما اومده یعنی کار ما استهزاییه که ان شاء الله توضیح میدم یعنی چی، خواستم اینو درستش کنم. اذا خلو الی شیاطینهم، پس نشون میده یک ارتباط به اصطلاح مراوده‌ای با سران و کفار بسیار سرسخت که قراره که بسیاری از مسائل رو در باب دین محکم بیستند و خراب کنند ولی جرأت ندارن. اینجوری آیا نشون میده اینا پشت صحنه شون با خود کافر هستن، اصلا منافق چیه؟ با کافره، میاد بیرون میگه این، ولی اونجا میگه ما با شما، ما هم کافریم، ما هم همینجوری، انما بله انما اکم، که حالا توضیح دادن بعضیا که دیدم اینجوری گفتن آمنا توش فعل به کار برد، انما اکم جمله اسمیه است، جمله اسمیه محکمتره، اینجا رو محکمتر گفتن و اونجا رو با اینکه میخواد حتی بگه میگه ما ایمان آوردیم، اینجوری میگه، نمیگه بابا ما هستیم، ما همینیم، ما اصلا کافریم، مثلا اینجوری این نفس سنگین‌تره. حالا اینا گفتن چیزی سخت نیست، اینا دیگه میتونه. بعد اینجا مهم اینه شیاطین تا تعبیر میشه به شیاطین انس، الان وقتش نیست آقا، من باید شیطان رو یه وقتی باید توضیح بدیم تو فرهنگ قرآنی، شیطان و شیطنت اینا درست بشه، یادتون باشه این لفظ شیطان رو بعضیا که تا رسیدن به انسان شیاطین انس، الان دیدیم انس دیگه، گفته اینا دیگه شیاطین نیستن چون شبیه شیاطین شدن، حالا به مجاز می، نه تو فرهنگ قرآنی انشالله بعدم اینا رو الان از من نخواهید، فقط میخوام پایه کار باشه و از نظر به اصطلاح قرآنی خیلی معنا داره، همه رو با اون پایه‌های درونیشون توضیح میده قرآن. عرض کردیم فی قلوبهم مرض مثلا ختم الله علی قلوب، اینا تون هست، اینا همه رو گفتم، کافر، اینا همه به اصطلاح بنیادهای درونی، اینها حقیقتا خود شیطان،
و شیطنت هم در او یک چیزی میگذره، اینه مکر شدید، یکی از چیزهای مهمه در شیطان. یعنی اینا خود منافقا مکارن ولی شیاطینشون مکاره، در مکه یه چیز دیگه هن. بند خدایی میگفت این نفر رو میبینی، اسم برده بود یه نفر رو، گفت این یه نفر رو میبینی، این میتونی یک شهر رو خط بده، این اینجوری نگاه نکن. یعنی بعد از این طرف هم واقعا گوشه نشسته است، اصلا یعنی هر کی ببینه میگه بابا این که هیچ کاری از این، بابا این اینجوری نگاه نکن، این تمام شهر رو میده، با یک کلمه کاری میکنه و میشناسه چی جوری بکنه که جامعه رو زیر رو کنه، بلد. باز ما هم شیاطین رو درست کنم، این شیاطین هم کیه، یعنی انقدر در مکاری قدرن که اینها شدن شیاطین منافقانی که خود مکارن. اونها مکر نفاقیه، این مکر به اصطلاح جنگیدن با حاکمیت دینی خودش کافره. دقت میکنه. و حالا خواستم اینو بگم، الان که وقتش نیست بحث شیطان رو بکنه، ولی تو شیطنت یک نوع به اصطلاح شیطان و شیطان شیاطین اسم حقیقتن، این انشاءالله بعدا باید توضیح بدیم چطور انسان میشه شیطان. و بعدا هم من یه بحثی هم هست، الان که وقت نداریم، چون هفته بعد دیگه باید بریم، یک دو هفته من برای تبلیغ میرم و برمیگردم، بعدش میخوام حتی توضیح بدم انشاءالله یادتون باشه اگر وقت کردم و در خاطرم بود. اساسا نفاق یک نوع شیطنت و شیطان صفت میشه، یادتون باشه. ولی شیاطین هم دیگه کافری است، الان تو این بحث کافری است که در مکاری بی‌نظیره. درد میکنه. حالا شیطنت به اصطلاح یک نوع خبث شدید بی اخلاقی شدید در همه جوانب، به ویژه اون جهت مکاری و حیلگریش توش هست، به ویژه که تو کار شیطان و ابلیس نگاه کن تو قرآن همیشه این حالت هست، بی اخلاقی، بی اعتقادی و کفر محض، کفر محض. و در این حال البته ما گاهی میتونیم بگیم مثلا شیاطین از منافق هم باشه، ولی اینجا الان صحبت منافق نیست. خود منافق هم من بعدا میگم خودشون شیطان هم هستش، خودشون هم شیطان هم. انشالله یادم باشه، چون این خیلی مهمه برای تحلیل های سلوکی که آخرش انسان ها چند دسته میشن، منافقان جزو شیاطین میشن. واضح است؟ انشالله اون توضیح میدم. منافقی که اینجوری باشه، منافق اولیه داره رگه های شیطانی پیدا، منافقی که قدر میشه شیطان محض میشه، انشالله یاد باشه توضیح بدم. توش اون مکر زیاد میشه، مکر اینجوری، خاصیت مکر همین. به تعبیری اون جهت استکباری مکریشون باید خیلی زیاد باشه. حالا توضیح میدیم تو قرآن هست، این هست انشالله خواست خدا، ولی در این حال کفره و بی اخلاقی به شدت. که من خودم گهگاهی بعضی از افراد رو میبینم، میبینه واقعا شیطان شده الان، یعنی آدم وقتی میبینه این نحو عمل کردن، این جور دریدن، این جور کار کردن، اینا چیه، دارن چیکار میکنن؟ حالا نمیشه بعضی از اینا به زبون آورد، حالا در مورد شیطان پرستا گفتن، نمیدید اینا عمل میکنن، تعجب میکنه اینا چیکار دارن میکنن، اینا کیان، چجوری اصلا انسان اصلا بهش میشه گفت، ولی هستن و واقعا هم حقیقتا شیطان شدن. حالا بعد در جای خودش بحث شده، بعضی از این چیهای مافیایی واقعا شیطان هند، تو روایات گهگاهی گفته شده فلان طایفه شیطان هند، واقعا طایفه منظور طایفه در اون زمان اینجوری بوده، شیطان میشن، شیطان به تمام معنا، خشونت بخواد، شهوت بخواد، هر چه بخواد به اوج میرسه و اصلا هم هیچ تقیدی، هیچ جهت انسانی، هیچ مرزی، هیچ لبه فطرتی وجود نداره. دقت میکنه. خیلی دیگه حالت دیگری پیدا میکنن که اینها معمولا شیطانن که حالا گفته میشه انشاءالله. تحلیل های صدرا داره، به نظرم تحلیل های صدرا خیلی موفق تر از دیگرانه، در اونجایی که بهیمی و سبائی و شیطانی رو میخواد توضیح بده خیلی موفق است تر از دیگرانه. ولی واقعا چیز عجیبیه، ما تو بعضی از انسان ها درندگی هاشون چی میشه، اصلا اینجوری میشه، حالا میگی درندگی و نه درندگی از سر استکبار یه جور دیگه است. این هم شیطان، من میخوام روی دندرندگیش نیستم، روی شهوتش نمیستم، روی مکر و حیله و استکبار، اون چیز عجیبیه توش. حالا صدرا اونجایی که توضیح میده انسان ها چهار دستن، ملکی هن، شیطانی هن، حیوانی هن. آره، تو تفسیر آورده، تو چند جا آورده، تو هم بحثای چیز هم آورده، ظاهرا زیل همین بحث هم یک بحث اینجوری داره، چند جا داره، جاهای متعدد داره. ما تو بحثای چیز گفتیم تقویم فلسفه اسلامی در کار صدرا توضیح دیم، ولی واقعا آقا صدق حقیقی شده. من حتی میخوام بگم مجازی نیست، اما الان فرصت ندارم، الان دیگه وقت ما این نیست که الان به این بپردازیم، ولی یه جا انصافا یه جایی باید بیسیم توضیح بدیم واقعا حقیقتا شیطانن و چرا شیطانن، توضیح میدیم ان شاء الله. خب اذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا، ولی به خلوت که میرن و مراوده دارن خلو الى شیاطینهم، این الهام خیلی معنا داره، یعنی خلوت اله یعنی با میلی میرن که یک نوع بشینند و مراودات باطنی پنهانی و سریشون رو داشته باشند، اله شیاطینهم، و تعبیر شیاطینهم هم که میگه یعنی این نسبت برقراره و اینها خط هم میگیرن ازش. قالوا انا معکم، بعد اونا میگن خب اگر اینه شما چرا میرید پیش اینها میگید ما ایمان داریم، شما که کفر دارید، انا معکم میگید، انما نحن مستهزئون، ما چون ما فقط داریم چیکار میکنیم، استهزاء میکنیم، یعنی حس رفته سر استهزاء، یعنی کار ما نسبت به مؤمنان استهزاءه. علامه طباطبایی اینجا که توضیحی نداد، ولی در جلد 9 صفحه 327 همین آیه رو خیلی خوب توضیح داد. این استهزاء چیه؟ ما دو جور استهزاء داریم. استهزاء گاهی اینجوریه، دست میندازن مؤمن رو، این دست انداختن میشه استهزاء. خب این واضحه، یعنی چیزایی میگن مثلا مؤمنان مثلا خوش باورن، یه چیزی میگه چی میکنه اینا رو راه میندازه، بعد اینا میرن چه میکنن، بعد میون نشده، اینا مثلا دارن مسخره بازی در میارن یا نمیدونم سخره میگیرن، این تعابیر استهزاء میکنن، این تعابیر. خب این میشه یک معنای استهزاء اینه، ولی یه معنای دیگری که علامه کرده به نظرم درسته، به همین آیه هم میخوره و اصلا از این آیه استفاده آورده، اینا در واقع وقتی که با در بیرون میگن آمنا، میان خلوت میکنن میگن با شما هستیم اونجوری نیستیم، میگن پس چرا شما اونجا هستید، میگن ما کارمون نیست، اینو استهزاء. یعنی چی؟ نفس نفاقی که به کار میبریم خود استهزاءه. واضح هستن چی از میکنم؟ بیان الله بیان خوبیه، یعنی اینجا اصلش اینجوریه، انما ما، پس چرا؟ پس تو چیکار میکنی شما که با ما؟ پس چرا؟ سوال میشه، پس چرا؟ این جواب اون سوال مقدره یا سوال شده ولی سوال رو خدا دیگه نیورده جواب رو آورده، یا اصلا سوال مقدر، یعنی اینا وقتی میگم ما با شما ایم، اونا یه نوع نگاه دیگری وقتی بهشون میکنن، اینا میگن بابا ما بیرون داریم اینا رو استهزاء میکنیم. به چی رو میگیم استهزاء میکنیم؟ یعنی نفس این که من رفتم گفتم من مؤمنم، منم مثل شما هستم، اینها من که رفتم بین مؤمنان دارم اینجوری میگم، این خود استهزاءه، یعنی خود نفس نفاق استهزاءه. چرا؟ یک نوع به اصطلاح دست انداختن مؤمنه، یک نوع به اصطلاح ظاهر سازی میکنه، او باور میکنه ولی من دارم کار خودم رو میکنم، این یک نوع استهزا. استهزا به اصل چی؟ به تعبیر علامه طباطبایی اینجوری تعبیر میکنه که ان المراد بالاستهزا هو نفاقهم و ما یلحق به من الاثار، جلد 9 المیزان صفحه 327، فان الله سمیا نفاقهم استهزا حاکیان فی ذلک، قولشان که اذا لقوا الذين، همین آیه رو میاره، چون اینا حرفش اینه، ما که با اونها داریم میگیم ما ایمان آوردیم، عملا یعنی چی؟ ما دستتون انداختیم، واقعیت نداره. نه استهزا یعنی اومده حالا مثلا باشون یه توضیحاتی داده، یه بیاناتی کرده، کلماتی گفته، دست انداخته، اونجوری منظور نیست. از نوع سیاق هم همین، حق با علامه است، علامه اونجا شاید رو همین آیه آورده، همین آیه رو آورده برای استهزا. بله، به تعبیر دیگر شک ندارن از یک جهت، ولی نوع اینو که اینجا جدی با ما شما میگه بس اون بیرون داره چیکار میکنه، داره جواب میده بابا ما اگه بیرون داریم اینجوری میکنیم بیشتر چیه؟ ما من بخواد بذار بگم مراوده های کفریشون از اول بوده ولی بیرون میاد اظهار میکنه. اون آقا سوال داره جواب میده بابا، یا سوال میکنه یا سوال مقدر میگه میدونی چیه؟ ما داریم اینا دست میندازیم. نه نه نه، مراوده رو داره، فقط داره توجیه میکنه که چه داریم میکنیم. به تعبیر دیگه میخواد بگه اصلا منم کافرم مثل شما، انا معکم، ما با شمایی، ما مثل شمایی، ما هم کافریم، اصلا اعتقاد ما همون اعتقاد شماست. خب این اذا لغلذینه که شما میای بیرون با اونا اینجوری میگی آمنا چیه؟ میگه ما داریم اینا رو استهزاء میکنیم. انما به تعبیر خودش دفع دخل مقدر میکنه که یعنی چی چیه؟ من پس دارم چیکار میکنم؟ میگه من دارم استهزاء میکنم، من عملا همین کفر رو قائلم. نه هنوز نه دیگه، هنوز رو نشده. فقط چجوری رو میشه؟ در اون افساد و در اون جایی که گاهی گفته میشه شما مثل مردم باشید اونجا شو. بعد من توضیح میدم همینجا همین الان الله یستهزه و بهم میخواد همین کار بود انشاءالله توضیح میدم. آره اون مسئلهش جداست، اون برای تضعیف جداست مسئلهش، این غیر از اینه، این اصلا نفاقه، اون برای تضعیفه که میگه اول بگید آخرش بگید نه، که بگن با این زود برگشت، اصلا این چه دینی که زود بر میگردن، اون بحث جداست، تضعیف. خب انما کو انما نحن مستهزئون، یعنی ما همین نفاقی که داریم، آثار نفاقی، همین که پنهان میکنیم اون چیزی که در درون داریم رو، این خود یک نوع استهزا ایناست. قضاست نفس نفاق میشه استهزا، نه چیز دیگر. انما و به تعبیر دیگر اصلا چرا یه دفعه انما نحن مستهزئون چرا پیش اومد؟ سیاق این بیان الان خیلی بیان خوبیه. انما نحن اینجا داری حسری میکنی، یه چیزی رو داری جواب میده، یعنی اصلا چرا پیش اومد؟ مگه چی بوده؟ مستهزئون با کی؟ استهزا میکنن با مؤمنان، استهزا میکنن با حاکمیت دینی، با جامعه دینی، این دیگه. این استهزا مگه چیکار کردید؟ میگه اصلا معنا نداره مگر به حسب سیاق چی باشه؟ یعنی همون برگرده به ظاهرسازی که میکنن و نفاقی که نشون میدن. انما نحن مستهزئون. خب تا اینجا چی شد؟ اینا استهزا میکنن. حالا خداوند چی میفرماد؟ من دیگه میگم فکر میکنم چقدر وقت داریم؟ 4-5 دقیقه. من میگم بقیه‌اش دیگه ظاهر میمونه بعد، چون ما هفته بعدم دیگه تعطیله، نیستیم تو هفته، نیستیم ان شاء الله، ما چون یک شنبه دیگه باید بریم برای شهرستان باشه. بله اشکال نه، ولی بعدها شاید من اینو بیشتر توضیح بدم و این خیلی مهمه در تفسیر اونجایی که آیه میفهمد به اصطلاح فلما ازاعت ما حول ذهب الله بنورهم و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون، این خیلی معنای اون رو خیلی واضح میکنه. الان از خداوند حالا در جواب چه تعبیر میکنه؟ الله یستهزئ بهم، خدا اینا رو استهزاء میکنه، اونم به صورت یستهزئ. یستهزئ باب مضارع و به اصطلاح باب فعل مضارعی که هست چی کارش میکنه؟ پی در پی استهزاء، یعنی اونها استهزاء میکنن، خدا هم دم به دم با اونها استهزاء. یعنی چی؟ همون نحوی که اینا نفاق رو پنهان میکنن، خدا هم بلده چی کار کنه این نفاق بیاد بالا. یعنی اینها نفاق رو پنهان میکنن، خدا میگه من با شما استهزاء کاری میکنم که شما مشخص بدید چی کاری. اینجوری اگر معنا کردید این آیه که بعدا میخونیم او کسیب من السماء، ببخشید، فلما ازاعت ما حوله ذهب الله بنورهم، تا میاد یک کمی فروغشون درست بشه که نفاقشون خوب عمل کنه، یک دفعه خدا میاد این نفاق رو آشکار میکنه. یعنی صحنه رو خدا جوری میکنه اینها هرچی پنهان میکنه یه دفعه بروز میدن. چجوری بروز میده؟ اون نوع برخوردی که میکنه منافقانه، ای که میاد فساد بکنه، میاد میگه ما مثل سفهاها ایمان به اینا، این راهی است که خدا داره چیکارشون میکنه، بروزش میده، دقت میکنه. لذا تعبیر اینجوری میکنه. البته یستهزئون معانی فراوان داره، من فقط اولش میخوام درست کنم. حالا تعبیر اینجوریه، اونها میگن ما مستهزئیم، خدا به سرعت میگه الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون. قبلا هم عرض کردم یک بغض و غضبی از ناحیه خدا تو این آیات ریخته شده است، احساس میکنه
از نوع تا میگن انما نحنو الا انهم هم المفسدون لهم عذاب عظیم بما کانوا یکذبون فی قلوبهم ما از فزادهم الله. این سبکش نگاه کنید، یک غضبی که حتما دیدید طرفی که گاهی صحبت میکنه غضب داره، من خدا شأنش عجل میخوام فضا رو روشن کنم، دیدید غضب داره حرف زدنش چه شکلیه؟ این احساس غضب رو اینجا واقعا هم همینه، چون حقیقت هستی نسبت به منافق به این سطح که میرسه یک غضب و لعنت شدید داره و به سرعت بی پاسخ نمیذاره. خدا تعبیر چی میکنه؟ الله یستهزئ بهم، خدا اینا رو استهزاء میکنه. چجوری استهزاء میکنه؟ اینها اومدن به اصطلاح خودشونو پنهان کنن، خدا آشکارش میکنه. که علامه طباطبایی تو اون آیه قل استهزئوا فان الله مخرج ما تحذرون، شما استهزاتون رو بکن ولی خدا اون چی که تو دلتون هست رو، شما استهزا کردید یعنی نفاق نشون دادید، پنهانش کردید، خدا اینا که شما ازش حذر داشتید رو آشکار میکنه، همه بفهمن. و معناش چی میشه؟ و البته فقط این نیست، این جوریه. من حالا من مواد استهزا رو میخوام یک بگم، حالا شروع کنم یک میگم تا ببینم از آن چی میشه. این یک مورد، یک مورد اینجوریه، قصدی داره منافق حرکتی رو شروع میکنه، داره یه حرکتی تو جامعه ایجاد میکنه که یه رخنه ایجاد کنه، یه جا رو خراب کنه، یه دفعه میبینه خدا جلوشو گرفت، تموم شد، یعنی رفته جلو ولی یه دفعه میبینه هیچ نیست، تموم شد، صحنه رو خدا برمیاره. این صحنه رو برگردون دوشه استهزاء خداست و حقیقتا استهزاء، یعنی به لحاظ اینا بعضی آقایون گفتن این استهزاء به معنی مجازی. اهل بیت ما یکی از گرفتاریایی که داشتن افراد از بس اونجوری به سرعت میگفتن یعنی جزای استهزایی میدن، راست جزای استهزایی. ولی یادتون باشه خود اهل بیت به سرعت به جاهای خیلی متعدد استفاده کردن، فقط از بس این ذهنها میره توی مسائل مادی و مسائل ضعفی و نقصی و از این حرفا، خیال میکنه خدا هم استهزایش مثل این استهزای اینجاست. این نیست، یادتون باشه استهزای خدا استهزای تنزهیه، اونو باید درستش کرد، چگونه استهزایه و چگونه تنزهه، اونا رو بعدم الان وقتش نیست، الان نمیتونیم بیستیم، ولی یه وقتی باید بیستیم توضیح بدیم و واقعا هم تعابیر از این دست فراوان داریم. اونا خدعه میکنن، خدا هم خدعه میکنن، با هوا خاده اوهام نداریم. اینا با چجوری معنا کنید؟ خدعه، استهزا، اینا چجوری باید معنا؟ معنای حقیقی داره در این تنزه، توضیح داره، انشاءالله میرسیم، الان من فرصت ندارم. بعد فتشه الله یستهزئ بهم، خدا با اینها استهزا میکنه. چجوری استهزا میکنه؟ یکیش عرض کردن آشکار میکنه اون نفاقش، یک چجوری استهزا میکنه؟ استهزا یعنی این که اونا گفتن دیگه بردیم تمام شد، یه دفعه بیان نشد. حتما این تصویر رو شما داشته باشید، حتما براتون پیش اومده، یکی داره میگه آه تمام شد تمام شد، یه دفعه میبینی اه تمام، خلاف ادبه. من فقط میخوام اون صحنه رو روشن کنم، داشت توضیح میداد آه برد برد برد، داره این رو به زمین میزنه، نمیدونم چرا داشت توضیح میداد که یعنی داره پشتشو به زمین میزنه که برنده بشه، گفت آه اینجوری کرد اما خودش ضربه فنی شد. این تعبیر من ببخشید خلاف ادب، میخوام اون فضا فضای استهزا رو درست کنم، آقا تمام شد تمام شد ما بردیم، یه دفعه میبینی نه خودش ضربت نشده. این رو ما تبیم خدا میگه این استهزای منه، از هست تو استهزا میکنی، من پی در ببایید تو استهزا، تو رو ضربت میکنم، نمیذارم، تو خیال میکنی رفتی جلو جلو جلو، ولی کار و بعد البته یه چیزی هم بعدش خدا میفرماد، من خلاصهشو میگم بعدا دیگه اگه شده باز دوباره میسه. و یمد دوهم فی تو، البته من استهزا چند معنا داره، من انشالله باید از به اصطلاح متنهایی که صدرا آورده، از مطالبی که تو مجمع آورده، از اونا هم استفاده کنیم. بهتون میگم بحث استهزا چندین معنایی که شده و کدوم یکی از این معانی، حتی توضیحاتی داره که حالا من دیگه بعدا میخوام بگم، الان وقتش نیست، فقط میخوام اول اینو درست کنیم. و یمد دوهم فی طغیانهم، همهم خدا میکشونه اینها رو در طغیانشون و در حالی که اینها رو سرگردان میکنه. این میکشونه در طغیانشون هم خیلی عجیبه، یعنی چی؟ یعنی با این کار که من باد استهزا کردم، اینجور نیست که خب کار تمام شد، خب بس دیگه بروز کرد تمام شد، نه، تو باز ادامه میدی، تا
تو باز باید ادامه بدی در نفاق خودت. وقتی به اینجا رسیدی خدا کاری میکنه این رو در طغیانشون میکشه و میبره، یمد هم فید میکشاند در طغیانشون، در حالی که اینا سرگردان. یعنی خب بابا یک بار شکست خوردی، بار دوم شکست خوردی، بار سوم، با چرا ادامه میدی؟ یه خدا میگه من اینو تو رو ادامه میدم، چرا من تو رو باید به قعر جهنم بکشانم؟ به خاطر آن غضب و لعنتی که گفتیم کجا پیش اومد، به خاطر رفتارهایی که داشت. لذا یمد دوم فید. و ادبیات باز طغیان، این تعبیرهای هر یک از اینها خب بار معنایی عجیب و غریب داره، خیلی به نظرم رو اینا باید ایستاد. طغیان، طغیان از آن شده، طغیان، طغیان تا گفته میشه یعنی سرکشی، یعنی تعدی از حد، یعنی زیاده روی، یعنی جلو رفتن از حد خود، در رفتن از حد بندگی، در رفتن. این طغیانی که میکنن، خدا این طغیان رو که نسبت به خدا کردن، یعنی اصل کار نفاق طغیانه، این طغیانش خدا ادامه میده. معناش چیه؟ من استهزا میکنم و استهزاس باعث میشه تو در زحمت میفتی، و اما تو متوجه بشی برگردی نیست، تو رو ادامه میدم میبرم. و یمدهم فی طغیانهم یعمهون، و بعد چی؟ همش هم حیران، نمیدونن چیکار کنن. هر بار میاد هر دفعه هم نمیدونن چیکار کنن. و این حیرانی همراه با امتداد طغیان که برسه به اوج قعر جهنم، همه اینا رو داره، کنارش هم دم به دم هم لو میره، دم به دم هم آشکار میشه مشکلاتش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب هفته بعد پس انشالله نیست، و هفته بعدش هم نیست، از هفته سوم انشالله بحثامون خواهد بود. برای تبلیغ میریم دیگه نیستن. سلام بعد.
منافقون موجه کفار و میگه این نامرکم نشون میده که دیگه این منافقون منافقه دست نشانده کفار در جامعه دینی نیستن.
خیلی ولی مراوده، من گفتم مراوده، من تعبیر نگرد، اما عنوان شیاطین که داده نشون میده یک نوع مستریت دارن، یادتون باشه، مراوده ای که از اونها خط میگیرن، اما نه به این معنا که آره، اما نه به اون معنا که بخواد چی کنه از فضا در بره، که بشه بگیم مثلا بگیم آقا اصلا دست نشان دست اینا، نه. یعنی او بهش گفته باشه، نه، از آیه برمیاد، او بهش نگفته.
خب پس تو سوره بقره این فضا همین منافقین
سر الان فعلا، نه الان این منافق، البته من بعدا منافقان بعدی داریم، بعضی از منافقانی که ما داریم اصلا اینجوریه، از اول مسلمان بوده بعد منافق شده، دقت میکنم از این دست.
منافقین ظاهر السلام
بودن، سعی میکردن خودشون رو ظاهر السلام نشون بدن، ولی بعضی جاها آشکار میشه در فسادشون، در اونجایی که میگن به اصطلاح آمنو، میگن کما آمن الصفه ها امثال اینها.
و اذا قیل لهم،
کی گفته؟ عرض کردم چه خدا، چه به اصطلاح پیغمبر، چه مؤمنان، چه مردم، ناس، همه میسازه. چجوری؟ ظاهر الصلاح هست ولی بروزهایی میده. به تعبیر دیگر نفاق این نیست که فقط ظاهر صلاح باشه و بعد کارشکنی نخواهد بکند، میخواهد کارشکنی هم بکند، این باعث میشه لو میرن. و خدا هم اتفاقا اون ضرب المثل ها، من میرسم توضیح میدم تو اون ضرب المثل ها، حرفش اینه، یعنی اینا از یک جهت اصلا اینها رو نمیخوان، میخوان نتیجه خودشو بگیرن، ما نمیتونیم نتیجه خودشو بگیریم. اینه باید نه نه، چه جامعه بپذیره چه نپذیره، نه اینجا اصلا من انشالله آخرش میگم، من تا آخر برم نشون میدم هیبت خدا زیاده اینجا، تا آخر رو بخونه، تا اون آخری که تا آیه 20 هیبت خدا زیاده و از موضع بالا عجیبه، یعنی اصلا این تو شما هیچید.
ولی درستی که جامعه یه بخش اعظمی از جامعه پذیرفتن،
نه نه بخش اعظم حتی لازم نیست، نه نه صحبت الان این نیست، هنوز این نیست، ما بعدن الان اینجا این صحبت نیست، بعدن میگیم. گفتم این یک منافقه، ولی کنارشون یک عده بعدن به اسم فی قلوبهم مرض اضافه میشه در آیات، اون مرحله بعد، الان مرحله نفاق. و عرض کردم جن چی؟ یعنی اصلا میمونن چیکار کنن تو جامعه دینی، میخواد کفر باشه ولی هر چیزی جامعه پیش میبره. نه 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 نه، ببینید ببین مثلا من یک بار یه کاری کردم نشد، بار دوم کردم نشد، سوم نشد، چهار، بعد دیگه باید تمامش کنم. هم تو طغیان میبره، در حالی که این طغیان میبره نه یعنی قشنگ برای سرگردانیه. این سرگردانی رو ما توی مثال ها من توضیح میدم، میرسی میشه
یه استحضار رو. خب پس بریم مثل ولاتون لایشعرون بود که گفتیم همین نفاق بودنشون یستهزئون،
ولا میگه الله یستهزئ فعل پی در پی استهزاء.
اگر همین نگه داشتن تو همین حالت نفاق، همین تحیلات،
خب این اشکال نداره. از اصلا نفس خود این مکر خداست، این پابرجاست اصلا. حتی اینا من میرسم، من گفتم انواع معانی استهزاء دارم، ان شاء الله باید بگم. یعنی اونی که شما نگاه کنید، مثلا مجمع نگاه کنید، آورده همین مورد رو آورده، نفس این خود مکر خداست. ولی الان یه چیز اضافه داره،
شما از فعلش برداشت
کنید. یستهزئ پی در پی، شما این کار رو میکنی که خودتو پنهان کنی، منم بلدم تو رو آشکار کنم.
همون سبی که اینا کم کم و تدریجی میخوان
روز
بدن این نفاقو، و همون سب تدریجی
اونا هم خدا چه
زید. پیامبر تمام پیش گفتی سر اولین تا آخرین انسان هایی که روز بیاق آرزوش میکنه باش در دنیا به هم اتفاق من داشتم. یعنی اینو بهتر از اینه که خدا ثروت روی کسی بده و اون شخص اینو در راه خدا و قیامت خرج
کنه. نه نه نه، این منظور نیست. نه نه، منظوری نیست. اگر کسی بهش بدن، خودش حد کفاف رو بدانه، از اون نگذره، خرج کنه، خیلی عالیه. این آل العال. نه، منظور رسول الله این نیست. آره، ثروتی که به شرطی که کفاف، میدونید که تا نفس ثروت اومد لوازمش داره. شما نخواهی خانم میخواد، شما نخواهی فرزند میخواد، شما نخواهی جامعه شما رو میکشنه، اینا رو باید مواظب باشید.